أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 24. قبلا صحبت شد که وقتی که شک عارض مصلی شد واجبه که تردی بکنه تا اینکه یا شک او مستقر بشه و تثبیت بشه و عمل شک رو انجام بده، و یا اینکه ترجیح پیدا کند یکی از طرفین که به منزله یقین محسوب میشه و بعد دیگه طبق یقینش عمل بکنه. لکن این بحثی که گذشت میخوان یک نکته جدید رو بیان بکنن، و اون این است که میفرمان ظاهر آن است که اگر در سجده باشه و چنین شکی براش به وجود اومد، اما میداند که اگه سرشو برداره این نشانه ها از دستش فوت نمیشه، نشانه هایی که ازش استفاده میکنه و یکی از طرفین ممکنه ترجیح بده، در این صورت آیا اجازه داره سر برداره یا اینکه تو همون سجده باید به امارات فکر بکنه؟ میفرمان تأخیر جایز است تا رفع رأس. میتونه تروی نکنه، بلند شه و بعد که نشست تروی بکنه. و همین نکته رو باز اضافه میکنن، میفرمان بلکه اگه در سجده اولاست مثلا جایز است تا رفع رأس از سجده دوم سر بکنه، یعنی بلند شد از سجده اولا بعد بره سجده دوم انجام بده و سر از سجده دوم برداره بعد تروی بکنه. و میفرمان ولو شک بین یک و دو و نحوش از شکوف باطله باشه. ولیکن اگر به گونه ایش که تروی رو اگر تأخیر بیندازه امارات از دستش فوت میشه، در این صورت مشکل است که ما اجازه بدیم تأخیر رو، به خصوص در شکوک باطله. تو شکوک باطله بیشتر میگن اشکال هست. ما سه تا مطلب رو در فرمایش سید داریم. عرض اول من مربوط به توضیح مسئله هست، و اون اینه که این مسئله با مسئله قبلی تفاوتش در اینه که تو مسئله فعلی امارات موجود است فعلا، نشانه هایی که میتونه با این نشانه ها شکش از بین ببره، و اگر تأخیر بیندازه و مثلا 10 ثانیه بعد بخواد روی این امارات فکر بکنه امارات از دستش نمیره. الان که شک کرد یه اماراتی هم دستشه، و اگر 10 ثانیه هم عقب انداخت اشکالی نداره. این کلمه لا یفوت و انحل امارات این امارات، فوت نمیشه ازش امارات، پس الان امارات موجوده. معناش این نیست که مثل مسئله قبلی که میگفت اگه یه مقدار بره جلو 10 ثانیه عمل انجام بده تازه اماراتی براش به وجود می آید. اون مسئله سابق بود که اماره فعلا در حین شک نبود، اما میدونست اگه سر سجده برداره مثلا رو اون مهر امین میتونست سر رو برداره و نگاه بکنه، اماره بعد به وجود میومد. ولی که این مسئله 24 اینه که الان اماره موجوده، منتها شک کرده، هم میتونه الان تروی بکنه به امارات فکر بکنه، هم میتونه 10 ثانیه بعد. این یه نکته است که خیلی تو عبارت واضح نیامده، اما ما تصحیح به او کردیم تا واضح بشه چیه. نکته دوم بحثی که قبلا گفتیم و اون بود که موضوع برای شکوک اون شک مستقر است، نه شک زائل به تروی. ما چه شکوک باطله چه شکوک صحیحه، همه اینها مربوط به شک مستقره و اون شکی که بدون برای انسان حاصل میشه اونه بهش میگیم شک بدوی. شک بدوی که با تروی زائل میشود در واقع این توهم وجود شکه. اسمشو ما شک گذاشتیم اما در واقع این سالبه به انتفاع موضوعشه. اصلا شکی وجود نداره، چون تروی که میکنه شک از بین میره. وقتی شک نبود پس حکمی هم برای این شک وجود نداره. نکته سوم، در شکوک باطل احوت آن است که انسان وقتی شک باطلی رو میکنه، مثلا شک در رکعت یک و دو یا تو نماز صبح، احوت آن است که با شک فعلی جلو نره ولو احتمال میده زوال این شک رو بعدش. قرائنی هم الان داره، اماراتی هست که باید تروی بکنه. خب ما گفتیم قبلا که باید تروی بکنه تا ببینه شکش مستقر میشه یا نه. الان تو این مسئله 24 میخوان اجازه بدن که با حالت شک فعلی بره جلو. ما اینا دلیل براش نداریم. سید اجازه میدادن اما عرض میکنم نه، چون دلیل نداریم باید بگیم احتیاط واجب آن است که این کار رو نکنه، بلکه همون وقتی که شک باطل رو میکنه تروی میکنه بدون این که جلو بره. تو تروی یا حالش معلوم میشه به این که شکش مستقر است، خب نمازش باطله، یا منتقل میشه به ظن و یقین نمازش صحیحه. اما با شک فعلی بخوایم بگیم اجازه بدیم بره جلو، ما دلیل نداریم. با شک فعلی وظیفش ترویه. بعد از ترویه اگر شکش استقرار پیدا کرد باید نماز باطل بکنه، به هم بزنه که دیگه اصلا نماز باطل هم هست. و اگر استقرار پیدا نکرد شکش، نه، حق نداره نماز باطل بکنه، بلکه باید جلو بره. اما این که سعی فرمودن موزی با شک، اینو دلیل براش نداریم. یه اون بحث آخرشون هم واضحه که اگه امارات از دستش فوت میشه دیگه قطعا نباید جلو بره، باید همین الان رو امارات فکر بکنه. مسئله 25، اگر مسافر در یکی از مواطن تخییر هست، مثلا کربلای معلاس رزقنا الله انشاءالله مع المعرفه، اگر در موطن تخییره که میتونه دورکتی بخونه، که اگه شک کرد در نماز دورکتی قاعدتا نمیتونه نمازشو جلو ببره، شک در دورکتی خب باطله. و اگه چارکتی بخونه چرا؟ شک بین 3 و 4 مثلا یا همون 2 و 3 بعد از اکمال سجده تنگی باشه اشکالی نداره. حالا یه شخصی است در مواطن تخییر هست و اول میفرمان نیت کرد به صلاتش که نماز قصر میخوام بخونم و شک کرد در رکعات. سید میفرمان حالا که شک در رکعات پیدا کرد نمازش باطل است و حق ندارد عدول به تمام بکنه و بنا رو بر اکثر بذاره. مثالش همینه که خود سیدم میفرمان که فرض کنید بعد از اتمام سجدتین بود و شک کرد بین 2 و 3. خب در این صورت اگر نمازش دورکتی باشه نمازش باطله، اگه نمازش چارکتی باشه اینجا نمازش صحیحه. وقتی آقا اول نمازش دو رکعتی بود، تا میبیند بعد سجدتین چنین شکی برش به وجود اومد، برای این که نمازش رو نشکنه فوری میگه من چهار رکعتی میخونم و فوری بنا رو بر سه میذارد و بلند شد یه رکعت دیگه میخوند و بعدم یه رکعت احتیاط. سید میفرمان نه، جایز نیست عدول بدهد علال اقوا. نمیتونه نمازش رو به چهار رکعت عدول بده، بگه شک من در اینجا بنا رو بر سه بذارد و بخواد بعد یه رکعت هم احتیاط بخونه. ولیکن یه جا رو اجازه میدن و اونه که اگر اول عدول به تمام داد، یعنی یه رکعت دو رکعت که داشت میخونه، یه وقتی تصمیم گرفت چهار رکعتی بخونه، مثل کسانی که پشت سر امام جماعتن، این آقا مأموم دو رکعت اول نیت کرده بود، تو همون رکعت اول تا دید امام جماعت نمازش چهار رکعتیه گفت منم چهار رکعتی میخونم، اول عدول داد به چهار رکعتی. بعد فرض کنی شک کرد، حالا این شک باز تو جماعت نیست، مثال باید بزنیم به فرادا، اگر اول عدول به تمام داد بعد شک کرد که آیا من رکعت دوم یا سوممه، اینجا میتونه بنا را بر اکثر بگذاره به خاطر نماز چهار رکعتیه. ما سه تا مطلب در فرمایش سید داریم. مطلب اول در توضیح مبنای مسئله هست که میگوییم عنوان قصر و تمام از عناوین قصدیه هست، یعنی آیا این نماز چهار رکعتی یا دو رکعتی، این یه عنوان قصدی است. باید ببینیم که شخص مصلی چیزی قصد کرده است. اگه قصد دو رکعتی کرده خب نماز دیگه ماهیتش دو رکعتیه، اگه قصد چهار رکعتی کرده ماهیت چهار رکعتی است. بنابراین با قصد کشف از ماهیت صلات میشه، این البته برای خود مصلی است. دیگری اگه خواست بفهمه باید ازش بپرسه، بگه شما میخواید چه نمازی بخونی، دو رکعتی یا چهار رکعتی؟ خب میگه، میگه قصد کردم مثلا دو رکعتی بخونم. اما برای خود مصلی قصدی که میکنه همینطوره. بنابراین کلام سید در اینجا درست میشه، منتها علل احوت باید بگیم. ایشون فتوا دادن، ما علل احوت میگیم چون دلیل روایی خاصی برای ما نحن فیه نداریم، چون مسافر تو مواطن تخییر اول قصد دو رکعتی کرده بود بعد شک در رکعات کرد آیا میتوند عدول بده به تمام و بنابر اکثر بذاره، میگیم علل احوت نمیتواند. آیت الله عظما حکیم نکته دوم ما فرمایش ایشون هست. ایشون میگن مبنای کلام آقای یزدی صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه مبتنی بر این است که ما شک رو کل حدث مبطل بدانیم، یعنی صرف وجود شک باطل کننده است. اگه اینو بگیم بله، اینجا وقتی که شک میکند تو نماز شکسته بلافاصله نمازش باطله. بعد ایشون رد میکنند و میگن ما نباید شک رو کل حدث بدونیم. به ایشون عرض میکنیم این چنین نیست، مصلی در اینجا متذکر به شک کشه و قصد قصر کرده، بنابراین عمل او که نماز دو رکعتی است موضوع میشه برای شک مبطل. اینکه شما میفرمایید شک کل حدث هست بعد فرمایش سید رو مبتنی بر این میکنید، این در صورتی است که ما شک رو از عناوین واقعیه بدونیم که اعم باشد از متذکر و ناسی، فایدش هم برای ناسی معلوم میشه. عناوین واقعی اینطوری است، مثلا ناسیا فراموش کرد که وضو نداره و میسته نماز، میگیم تأثیری نداره نسیان، نمازت باطله. خب حالا اینجا آیا ما نحنفی همینه؟ یعنی آقا فراموش کرده است که نماز دو رکعتی دارد میخونه؟ بنابراین نباید کلام سید و مبتنی بر این بدونیم که این شک از عناوین واقعی است. نه، اتفاقا اینجا شخص مصلی متذکره. نکته سوم اینه که بعد از اینکه تو نماز دو رکعتی شک کرد، گفتیم عمل باطله. وقتی عمل باطله دیگه دلیل نداریم بر اینکه ارجاع بدیم عمل باطل رو به صحت از طریق تغییر قصد. خب اینو قدیم یه ضرب المثلی بود، گفتن روغن ریخته رو نظر امامزاده میخواد بکنه. اینجا هم اول نماز دو رکعتی خون، تا دید که شک کرد توش و فهمید که این شک مبتله، میخواد بلا فاصله عملشو بیاره تو چهار رکعتی. عرض میکنیم همین اندازه که شک کرد تو نماز دو رکعتی دیگه نمازش باطل شد، متذکرم هست، ناسی که نیست که، میدونه نماز دو رکعتی نمازش هم باطله. حالا بخواد فوری برش گردونه به چهار رکعتی با تغییر قصد، اینو ما دلیل براش نداریم. آیت الله عظما حکیم رضوان الله تعالی علیه ایشون باز میفرمان انه بالعدول، وقتی عدول میدهد از دو رکعت به چهار رکعت، یخرج الشک اما لا یجوز المضی علیه الا ما یجوز. وقتی که از دو رکعت به چهار رکعت عدول میدهد، شکش خارج میشه از موردی که لا یجوز المضی، میرد به سمت شکی که یجوز المضی. عرض میکنی متاسفانه این چنین نیست، به خاطر اینکه این شکی که کرد این نمازش اصلا باطله. وقتی این شکی مبتلا میکنه نماز باطله، وقت عمل باطل چطور تبدیل میشه به عمل صحیح؟ همین ایراد رو ما به مرحوم طباطبایی سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه هم داریم. ایشون میفرمان ظاهر آن است که اصل جواز انتقال از دو به چهار جایز است و این مفروغ عنه، این میخوام بگم قطعا جایز است که منتقل بشه از دو به چهار. میگن باید ما بحث بکنیم از وجوب این انتقال، واجب است این آقای مصلی نمازش از دو رکعت به چهار رکعت منتقل بکنه. چرا؟ فرارن عن لزوم الابطال المحرم، به خاطر اینکه فرار بکند از اینکه بخواد نمازشو ابطال بکنه، و ابطال شبهه تحریم داره. چون شبهه تحریم داره واجب است که نمازشو از دو رکعت به چهار رکعت منتقل بکنه. به ایشون عرض میکنیم همون نکته‌ای که بیان کردیم، اون نماز باطل است. وقتی نماز باطله، ابطال باطل که تحصیل حاصله. یعنی چی که میگیم ما احتمال میدیم شبهه ابطال هست؟ اصلا ابطال نمیخواد، باطل غیر از ابطاله. این اصلا باطل هست خود به خود، شک در نماز دو رکعتی نماز رو باطل میکنه. بعد حالا میخواد روغن ریخته جمعش بکنه و نذر بکنه، میگه حالا که نمازم باطل شد برش میکنم صحیحش میکنم. از طرفی هم گفتیم این بطلان نماز مبتنی بر این نیست که ما شک و کل حدث بدونیم که آیت الله عظما حکیم توهم کردن، مبتنی بر اونم که نبود، بس ناسی که نبود، که بس اینه که این آقا متذکره و میدونه، و کسی که می داند نمازش هم دو رکعتی است، تا شکش باعث بطلان میشه. لذا ما علال احوت میگیم کلام سید درسته، ولو ایشون فتوا دارن ما میگیم علال احوت. اما اگر اول عدول به تمام کرده بود بعد شک کرد، همین شک نکرده بود، اول دورکتی نیت کرد، بعد وسط نماز دورکتی عدول دل به چارکتی، بعد از عدول بعد از اتمام سجدتن شک کرد تو دو بسه، خب اینا توی قطعا نماز چارکتی است و بنا رو بر چهار میگذره. و آخرین مسئله‌ای که در این بحث خلل وجود داره، مسئله 26 می‌فرمان اگر شک کرد به یکی از شکوک صحیحه، مثلا تو نماز چارکتی بود شک بین 3 و 4 کرد و بنا را بر وظیفه خودش گذاشت و نماز رو تمام کرد، بعد از اتمام نماز اتفاقا فوت کرد قبل از اینکه صلات احتیاط رو انجام بده، حالا یه نماز خونده این طوری که بهش میگیم نماز بنایی، بنا رو بر 4 گذاشته، واجب بود یه رکعت احتیاط بکنه اما عجل مهلتش نداد. در اینجا میفرمان ظاهر آن است که واجب از قضا بشه و اصل صلات از طرف او، یعنی وارث او مثلا یا نائب، حالا هر کس که هست، یه نماز چارکتی براش بخونه. بعد میگن احوت استحبابی آن است که قضا بکند آی نائب صلات احتیاط رو اولا، بعد قضا بکند اصل نماز چارکت رو، بلا فاصله از احوت استحبابی میرن جلوتر و میگن این احتیاط ترک نشه و احتیاط میشه احتیاط وجوبی. این مال کسی بود که عجل مهلتش نداد نماز احتیاط بکنه. دو تا مسئله دیگه هم بیان میکنن، یکی این که عجل مهلتش ندهد اجزای منسیه رو انجام بده، تشهد نماز رو فراموش کرد، سجده واحده رو فراموش کرد، نمازش که تمام شد یقین داشت اما قبل از که تشهد رو بخونه یا سجده واحده بخونه افتاد از دنیا رفت. اینجا می فرمان نائب کفایت میکنه که قضای همون اجزای منسیه رو انجام بده و واجب نیست قضای اصل نماز، اما احتیاط مستحب هست، احتیاط واجب دیگه نمی کنن که اصل نماز و قضاشو بخونه. مسئله سومی که اینجا در این مسئله 26 میگن اینه که اگر سجده سهو به گردن میت بود نمازش تمام شد، فرصت پیدا نکرد سجده سهو انجام بده، اینم باز می فرمان نائب همون سجده سهو ازش انجام بده نه اصل نمازو. برابر این سه تا مسئله شد، فقط تو مسئله اول که صلات احتیاطی به گردن میت بود اینجا احتیاط واجب کردن که هم اون صلات احتیاط انجام بده و هم بعد اصل نمازو، اما اونجایی که اجزای منسیه بود به گردن میت یا سجده سر به گردنش بود، تو این دو مورد میگن همون رو فقط نائب قضاش انجام بده نه اصل نماز رو. ما 4 تا نکته رو که عرض بکنیم یه مقدار، یا 5 تا مطلب هست، یه مقدار بس واضح میشه. نکته اول آن است که میگیم ظاهر آن است که صلات احتیاط به گردن کسیست که شاک بوده در نماز و اینجا خود میت شک کرده، صلات احتیاط به گردن اوست نه نائبی که وقتی میستد نماز میخونه، اون که شک در نماز نیابی خودش که نکرده که. خب. نائب اگه تو نماز نیابی خودش شک بکنه، بله احکام شک رو باید جاری بکنه و درست هم هست. و اینجا فرض اینه که ملوبان میت او تو زمان حیاتش نماز خونده سه شک کرده، ولی یه رکعت احتیاطی رو نرسید بخونه، این به گردن خود میت بود. ما دلیل نداریم که نائب وایسه یه رکعت احتیاطی رو بخونه. نکته دوم این است که نیابت در بعض از واجبهای ارتباطی، اینو ما دلیل و صحتش نداریم مگر تو بعض از اعمال حج. تو اعمال حج اونو دلیل داریم که این اعمال حج اگه مثلا طوافش رو درست انجام نداده و دیگه نمیتونه در مکه بره، خب به نائب میگه که براش انجام بده. تو بعض از اعمال حج داریم، بعضش هم نه اصلا دیگه نمیخواد، یا این که حتی بعضش باعث بطلان حجش میشه. ما تو نماز بخوام بگیم، فرض کنید این یه رکعت نماز احتیاطی که در واقع اگر نماز اصلی میت سه رکعتی تمام شده، خب یه رکعت مکمل اوست. اینو چطور ما اجازه بدیم به نائب و بگم این یه رکعت رو که بعض از واجب اوست نیابت بکنه؟ اینو ما دلیل بر صحتش نداریم. نکته سوم، ما احتمال میدیم که صلات میت اصلا باطل شده است به موتش قبل از اینکه نماز احتیاط رو بخونه. درسته بنا رو بر چهار گذشت و تمام کرد، اما واجب بود یه رکعت احتیاط بخونه تا نمازش درست باشه. حالا اجل مهلتش نداد، ما احتمال میدیم که این نمازش اصلا باطل باشه قبل از صلات احتیاط. لذا میگیم احوط آن است که اگه نائب میخواد کاری براش بکنه، قضا کنه صلات احتیاط را، بعد قضا کند اصل صلات رو، چنانچه آقای یزدی در قول دومشون بیان کن، قول اولشون احوط استحباب بود، قول دومشون احتیاط واجب. ما با توجه به این احتمال بطلان صلات میت رو که میدیم، میگیم اصل نماز میت اصلا ممکنه باطل باشه، اون تو به خاطری که احتیاط کرد باشیم، میگیم احوط وجوبی اینه که اول صلات احتیاط رو بخونه آقای نائب و بعد هم اصل صلات رو انجام بده. البته باید یه استثناء بکنیم که این تو عبارت عربه نیامده، و اونه که اگر دقیقاً آقای میت اول وقت ایستاده نماز خونده، اول ظهر، و بلافاصله تا تمام شد نمازش افتاد فوت شد و فرصت پیدا نکرد یه رکعت بخونه، اینجا احتمال میدیم که اصلاً وجوب نماز به گردن او نیامده است، نماز ظهر. بنابراین اصل وجوب از گردن نائب اصلا ساقط میشه، چون حداقل باید از اول وقت چهار رکعت آقای میت فرصت پیدا میکرد تا بگیم نماز ظهر براش واجبه. لذا حالا این خوند به این شکل، بنابرای چهار گذاشت تمام کرد و فوت شد. خب اگر فرض کنید از اول وقت سه دقیقه رفت جلو و سه رکعت خوند، و اگه چهار کت میخوند چهار دقیقه بعد میگذشت، اصلا سه دقیقه از اول وقت عمرش بود. حالا ما با دقت داریم بیان میکنیم، این یه استثناء جزئیست که باید اینو بهش توجه بکنیم، اما این چون کم اتفاق میفته از این استثناء ما صرف نظر میکنیم، گرچه یه دقتیست در مسئله. اما اصل مسئله برای متعارف ها که با این دقت اول وقت باید نمیسن نماز همینه که این آقا فرصت هم داشته، ولی که بنابر شک سه و چهار بنابر چهار گذاشت و اما فرصت نکرد نماز احتیاط بخونه. میگم احتیاط واجب اینه که نائب اولا صلات احتیاط رو بخونه براش، حالا اسباب احتیاط ولو دلیل بر صحت نیابت گفتیم تو این بعض واجب ارتباطی نداریم، لذا یه احتیاط تو اینجا میکنیم، یه احتیاط هم این که اصل صلات رو تکرار بکنه. همین مسئله رو ما در نیابت از تشهد منسی و سجده واحده منسی هم میگیم، اونم همینطوره. ما دلیل نداریم بر نیابت در اجزاء واجب ارتباطی. وقتی دلیل نداریم دوره هم احتیاط واجب اینجا هم میاد. احوط آن است که اگه خود میت فرصت پیدا نکرد، نائب اولا قضای اون سجده یا تشهد رو برای میت میخونه، سپس آدم کند اصل صلات رو، در حالی که صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه قائل به استحباب احتیاط شدن در اینجا و گفتن مستحب است اصل صلات رو اعاده بکنه. ما میگیم احتیاط واجب اینه انجام بده، چون نیابت در اجزاء منسیه رو ما توش ایراد داریم. لذا فرقی بین این که یه رکعت نماز احتیاط داشته باشه میت یا تشهد و سجده واحده به گردنش باشه تو این جهت فرقی نیست. به خلاف مورد سوم که سجده سهو به گردن میت بوده، سجده سهو خارج از ماهیت نمازه. برای اگه میت فرصت پیدا نکرده سجده سهو انجام بده و از دنیا رفت، نمازش درسته و فقط قضای سجده سهو رو باید به جا بیارد علل احوط. و آیزدی صاحب عروه رضوان الله تعالی فتوای به وجوب دادن که اینم نمیدانم چیه. باید بگیم که احوط آن است که همون سجده سهو کافیست انجام بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.